ساعت 12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید. در اولین ثانیه‌های شروع چهارشنبه 16 اسفند ماه در ایران با ما هستید، صدای ما رو میشنوید، بیدارید در حالی که کمتر از 15 روز تا پایان سال باقی مونده. آزاده ارسدی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود برای ارائه گزارش‌ها، گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. همراه ما بمونید تا در بامداد چهارشنبه بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما ساختن. حسین قویمی در استودیو هست، آماده است برای خوندن خبرها. با سلام و شب بخیر.
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید اطمینان دارد که تسلیحات ارسالی از سوی دوستان آمریکا در منطقه به دست شورشیان میان روی سوری میرسد. جان کری که روز سه‌شنبه پس از دیدارش از عربستان سعودی در قطر سخن میگفت احتمال رسیدن سلاح‌ها به شورشیان تندرو در سوریه را ضعیف دانست. عربستان سعودی و قطر دو کشوری هستند که برای مخالفان حکومت بشار اسد سلاح ارسال می‌کنند. دولت آمریکا به خاطر نگرانی از افتادن سلاح به دست اسلامگرایان تندرو و احتمال استفاده از آن علیه منافع خود از مسلح کردن مخالفان حکومت دمشق خودداری کرده است. نشریه اقتصادی بلومبرگ گزارش می‌دهد که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به کنگره این کشور تعهد داده است که قاطعانه در برابر نفوذ ایران می‌ایستد. بر اساس این گزارش آقای هیگل این ادعا را در پاسخ‌های مکتوب خود به کمیته نیروهای مسلح سنایی آمریکا پس از جلسه بررسی صلاحیت خود مطرح کرد، اما این اظهار نظر تاکنون منتشر نشده بود. او در این پاسخ تأکید می‌کند که برنامه‌ریزی‌های بزرگ و امکان‌پذیر پنتاگون مکمل سیاست‌های دولت باراک اوباما در استفاده از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف بازداشتن این کشور از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود. در خبر دیگر، بعد در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، نشریه آمریکایی وال تریبیون گزارش می‌دهد که او از نخست وزیر اسرائیل خواسته است برنامه منسجم و مشخصی برای عقب نشینی از کرانه باختری تنظیم کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها نوشت که ایران، واتیکان و روسیه مخالف تلاش‌های کنفرانس جدید سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق زنان و کودکان هستند. این کنفرانس سالانه از روز دوشنبه در حالی آغاز شد که بیش از 6000 گروه و سازمان غیردولتی در آن نقش داشتند و همین امر آن را به یکی از بزرگترین برنامه‌های تبدیل می‌کند که در مقر سازمان ملل برگزار می‌شود. خبرگزاری فرانسه می نویسد شرکت کنندگان در این کنفرانس خواستار تعیین معیارهای جهانی تری به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان شدند. در خبر دیگر، نیکولاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا می گوید دشمنان تاریخی این کشور موجب سرطان هوگو چاوز شدند. وی که در شبکه تلویزیون دولتی این کشور سخن می گفت به نام این دشمنان تاریخی اشاره‌ای نکرد. نیکولاس مادورو اعلام کرد که کارکنان نظامی سفارت آمریکا به علت دیدار با برخی افراد ارتش ونزوئلا از کاراکاس اخراج می شوند. او همچنین به کاردار سفارت آمریکا در ونزوئلا 24 ساعت فرصت داد تا از این کشور خارج شود. وی درباره وضعیت جسمی هوگو چاوز رئیس جمهوری بیمار ونزوئلا گفت که او سخت‌ترین ساعات خود را می‌گذراند. خانم آزاده؟
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه همراه ما بمونید باز هم خبر خواهید شنید حدود 25 دقیقه دیگه. همینطور خبرها رو از طریق سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. جلسه دوم دادگاه بازداشتگاه کهریزک به شکل غیرعلنی و اتهامای وارده به سعید مرتضوی.
اتهامی که به آقای مرتضوی زده شده معاونت در قتل است، مشارکت در بازداشت غیرقانونی است و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران است.
اتهام دروغ پراکنی نسبت به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، از سوی جمهوری اسلامی ایران.
فراتر از مسئله حدسی به مسئله بحران حقوق بشر ایران هم بسیار تمرکز داره، استفاده گسترده از شکنجه در زندان‌های ایران.
همراه ما بمونید تا حدود نیم ساعت دیگه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، نشریه آمریکایی ورلد تریبیون در گزارشی نوشته که آقای اوباما از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته برنامه منسجم و مشخصی برای عقب نشینی از کرانه باختری رود اردن تنظیم کنه. از حسین قویمی بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن ماه گذشته تایید کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب نخستین سفر رسمی خود به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن روز 20 ماه مارس برابر با 3 اسفند ماه در منطقه خواهد بود و سپس با سفر به اردن در عمان با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار خواهد کرد. وال تریبیون روز دوشنبه نوشت که باراک اوباما خواسته است طرح اسرائیل برای عقب نشینی از کرانه باختری به گونه ای انجام شود که در سال 2014 یک سال دیگر بتوان استقلال کشور فلسطین را اعلام کرد. به نوشته این روزنامه، این درخواست اوباما برای محک زدن توان رهبری و جدیت نتانیاهو در رابطه با فلسطینی ها مطرح شده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز دوشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی بود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که او نیز به عربستان سفر کرده است دیدار کرد و به او گفت که دستگاه دیپلماسی اوباما برای استقلال کشور فلسطین تلاش خواهد کرد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در پیامی که از طریق ویدیو کنفرانس برای حاضران در همایش آیپک کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا در واشنگتن پخش شد گفت که آماده برداشتن به گفته وی گام‌هایی در خور توجه در راه صلح است. نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته ضمن اعلام همپیمانی با زیپی لیونی وزیر خارجه اسبق اسرائیل مسئولیت پیشبرد گفتگوهای سیاسی با فلسطینی‌ها را پس از تجدید مذاکرات به این سیاستمدار که مدافع صلح با فلسطینی‌هاست سپرد. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه نوشتند نظر به اینکه بنیامین نتانیاهو با گذشت 4.5 از 6 مهلتی که برای تشکیل دولت ائتلافی جدید داشته هنوز در این امر موفق نبوده، نتوانسته است حتی بررسی‌های اولیه را برای تعیین نقشه راهی که مورد نظر باراک اوباما در عقب نشینی اسرائیل از کرانه باختری است انجام دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اگر بنیامین نتانیاهو نتواند در روزهای آینده دولت تازه خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس کشورش معرفی کند، احتمالاً سفر باراک اوباما به این کشور به تعویق خواهد افتاد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه که بعضی از نشریات نوشتن و از بنیامین نتانیاهو خواسته برنامه مشخصی برای عقب نشینی از کرانه باختری رود اردن تنظیم کنه.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از آمریکا و اسرائیل بیایم به ایران. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران رو متهم به دروغ پراکنی و همینطور تکرار اونچه که ادعاهای مجامع تروریستی و صهیونیستی نامیده کرده است. احمد شهید هفته گذشته در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که نقض حقوق بشر ایران در 2 سال گذشته بیشتر شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از جمهوری اسلامی ایران خواسته همکاریش رو با او افزایش بده و سفرش رو به ایران تسهیل کنه. از بهروز کارونی بیشتر میشنویم.
سوء استفاده از مکانیسم ضعیف سازمان ملل متحد برای وارد آوردن فشار به کشورهای مستقل، گزارش خلاف واقع و تشدید فشار روانی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی از جمله عباراتی هستند که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تحت ریاست محمد جواد لاریجانی در توصیف گزارش احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران به کار برده است. نظر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر را در این مورد میپرسم.
خب چرا با آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران ندادند که اونجا با توجه به واقعیت های موجود به قول او بخواهد به بررسی وضعیت حقوق بشر بپردازه، با مقامات جمهوری اسلامی تماس بگیره، صحبت ها و اظهارات و داخل مدافعات اونها رو بشنوه؟
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین گزارش احمد شهید را فاقد ارزش حقوقی دانسته و پس از آنکه تعیین گزارشگر برای جمهوری اسلامی ایران را اقدامی ناموجه از لحاظ قانونی نامیده، نوشته است جمهوری اسلامی ایران هیچ توجیه قانونی برای قطعنامه ناموجه دول غربی قائل نیست. آقای لاهیجی:
دو سالی که این قطعنامه صادر شده و آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شده، هنوز میگه ما این قطعنامه رو قبول نداریم. این سخن یک یاغی است، یک کسی است که میگه ما مقررات حقوق بین الملل، تصمیمات سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل رو نمیپذیریم.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین، پیشرفته ترین و مستحکم ترین دموکراسی منطقه خاورمیانه معرفی کرد و افزود گزارش احمد شهید به صورت یک جانبه، هدفمند و بدون در نظر گرفتن واقعیات و بی‌طرفی تهیه شده است. به گفته این ستاد، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران ادعاهای غیر متقن و غیر مستند مطرح شده از سوی کسانی که دشمنی آنها با نظام و ملت جمهوری اسلامی ایران ثابت شده است و برخی از آنها تروریست های سابقه دار مربوط به منافقین هستند را در گزارش خود مطرح کرده است. پایان نقل قول. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منابع گزارش احمد شهید را مصاحبه های غیر سازنده و جهت‌دار با منابع غیر معتبر و مشکوک توصیف کرد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با رد اتهام‌های وارد شده به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اهمیت گزارش او میگوید:
اول از همه نشون میده که نهاد سازمان ملل و کلاً جامعه بین‌المللی فراتر از مسئله حادثه‌ای به مسئله بحران حقوق بشر ایران هم بسیار تمرکز داره. دوم از اون، این گزارش شامل تحقیقات سازمانی به اسم رهایی از شکنجه میباشه که در 3 سال گذشته 5000 قربانی شکنجه در ایران رو به طور حضوری مصاحبه کرده و به طور علمی معاینه کرده و 50 نفر از اونها که مربوط به بعد از انتخابات 88 میشه در این گزارش آقای شهید به اونها اشاره شده و این منظر من سند بسیار بسیار مهمی باشه در زمینه استفاده گسترده از شکنجه در زندان‌های ایران.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه احمد شهید را متهم کرد که بخش زیادی از محتوا و متن ارائه شده به عنوان گزارش را از روی این وبسایت‌ها تهیه کرده است. عبدالکریم لاهیجی:
شما وقتی به گزارش احمد شهید رجوع میکنید میبینید که بیش از 400 تن اونجا به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر ازشون یاد شده که با اینها مصاحبه شده، هویت اونها معلوم شده. یا وقتی صحبت از این میشه که در سال گذشته بین 487 تا 497 تن در ایران اعدام شدند و بیش از 50 تا از این اعدام ها در معابر عمومی در مرعا و منظر عمومی بوده، آقای احمد شهید که اینها رو جعل نکرده.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود از احمد شهید به خاطر آنچه سکوت در قبال تحریم‌ها علیه ایران نامید انتقاد کرد. هادی قائمی با ابراز تعجب از چنین انتقادی و آنچه دروغگویی واضح این ستاد مینامد میگوید:
این گزارش به طور صریح بخشی به اسم تحریم داره و آقای شهید نگرانی هاشو از وضعیت بهداشت و دارو و گزارشاتی که از ایران میشه ابراز کرده و در این زمینه هم گفته که تنها راهی این که دقیقاً بتونه ابراز نظر کنه حضور در ایران و مشاهده و تحقیق عینی باشه.
اتهام های ستاد ویژه حقوق بشر قوه قضاییه به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در شرایطی وارد شده که قرار است شورای حقوق بشر این سازمان هفته آینده در مورد گزارش مربوط به ایران رأی‌گیری کند.
حالا که گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و مواردی که در گزارش اون مطرح شده، بریم سراغ یک موضوعی که نزدیک به همین مسئله هست. در حالی که خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کریزک خواستار برگزاری دادگاه علنی شده، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که جلسه دوم این دادگاه هم غیر علنی برگزار میشه. از رویا کریمی مجد بشنویم.
اولین جلسه دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک روز 8 اسفند ماه در حالی برگزار شد که خبرنگاران بسیاری مشتاق بودند از درهای بسته بگذرند و شاهد دادگاهی باشند که افکار عمومی 3 سال منتظر برگزاری آن بود. اما بنابر تصمیم قضات، دادگاه 3 قاضی پیشین دادگستری و متهمان فعلی پرونده پشت درهای بسته برگزار شد. در اولین جلسه دادگاه موسوم به دادگاه کهریزک، سعید مرتضوی به همراه حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد، 2 مقام سابق قضایی، به خاطر تخلفاتشان در ماجرای کهریزک محاکمه شدند. محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ در مورد مصادیق قانونی برگزاری دادگاه غیرعلنی در قانون آیین دادرسی کیفری میگوید:
در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 188 در رابطه با موضوع علنی بودن دادگاه است. اصل بر علنی بودن دادگاه بر اساس این ماده و اصل 165 قانون اساسی است، ولی در مواردی قانونگذار این اختیار رو به قاضی داده که بتواند محاکمات دادگاه رو غیر علنی برگزار کند. از جمله مواردی که میتوان غیر علنی دادگاه رو برگزار کرد، 1. اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه باشه. 2. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین دعوا. و در آخر، علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. در این گونه موارد میتوان دادگاه رو غیر علنی، اون هم با نظر قاضی. قاضی میتواند حتی در برخی از موارد اعلام بکند که دادگاه میشود علنی برگزار کرد.
در زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه کهریزک اعلام شد که سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنچه پشت درهای بسته گذشته است اطلاع رسانی خواهد کرد، اما تنها اطلاعات منتشر شده این است که در این جلسه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را مطرح کردند و از این رو سعید مرتضوی و 2 متهم دیگر در جلسه بعدی دادگاه از خود دفاع خواهند کرد. محمد مصطفی معتقد است علارغم اطلاعات کمی که در مورد روند دادگاه منتشر شده، می توان دلایل غیر علنی بودن آن را بررسی و رد کرد.
اتهامی که به آقای مرتضوی زده شده معاونت در قتل است، دومیش مشارکت در بازداشت غیر قانونی است و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران است. واضح و مشخص هست که دادگاه میخواهد به چه مواردی رسیدگی بکند. حتی در رابطه با تجاوز در کهریزک، دادستان قرار منع تعقیب صادر کرد. با مطابقت با ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه میگیریم که آنچه که مورد رسیدگی قرار میگیره در دادگاه از جمله مواردی نیستش که در ماده 188 قانون اساسی پیدا بکنیم. بنابراین دادگاه در چنین مواردی مکلف هستش که دادگاه رو به صورت علنی برگزار بکنه.
قاضی افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه را روز 1 شنبه 20 اسفند ماه اعلام کرده است و گفته است که این جلسه دادگاه نیز بر اساس تصمیم قبلی هیئت قضات به صورت غیر علنی خواهد بود و در صورتی که اعضای این هیئت قبل از تشکیل جلسه تصمیم دیگری اتخاذ کنند، جلسه علنی برگزار خواهد شد. این در حالی است که وکلای شکات پرونده تقاضای علنی بودن دادگاه را مطرح کردند. محمد مصطفی در پاسخ به این سوال که در صورت غیر علنی برگزار شدن جلسه دوم دادگاه، آیا شکات راهی برای اصرار بر تقاضایشان خواهند داشت؟ پاسخ می‌دهد:
راه دیگری که میشه عنوان کرد از جمله مواردی تخلفی هستش که دادگاه مرتکب میشه که میتوان در دادسرای قضات موضوع رو مطرح کرد، ولی مهمترین موضوع این هستش که افکار عمومی نسبت به این پرونده آرام نخواهد شد و نشان دهنده این خواهد بود که در رابطه با این پرونده دستهانی وجود داره که میخواد مسیر این پرونده هم تغییر پیدا بکنه.
در جلسه دوم دادگاه کهریزک که قرار است روز یکشنبه 20 اسفند ماه برگزار شود، شکایت یک شاکی باقی مانده مطرح شده و به اتهامات متهمان رسیدگی خواهد شد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا
با شما هستیم از رادیو فردا در مجله نیمه شبمون که چیزی حدود 35 دقیقه از این برنامه باقی مونده. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همچنان همراه ما بمونید. دادگاهی در ایالات متحده آمریکا دو ایرانی رو به دلیل نقض تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران به 23 ماه زندان محکوم کرد. از محمد زرقامی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرد تبعی ایران به نام حمید آصفی 68 سال دارد و محکوم دوم بهزاد کریمیان 53 سال است. آقای کریمیان به عنوان خلبان در استخدام شرکت‌های هواپیمایی بوده است. جوزف مکینلی از قضات یکی از دادگاه‌های محلی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در این باره گفت که این دو تن تلاش داشتند با دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه بخش هوانوردی ایران اقدام به تأمین قطعات هلیکوپتر و هواپیما برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی کنند. به گفته این قاضی آمریکایی این قطعات مربوط به بخش نظامی نبودند. بنابر این گزارش، این دو فرد اقدام مذکور را در سال 2007 میلادی تحریزی کرده و تا سال 2011 میلادی به فعالیت خود ادامه دادند. اما پیش از آن که موفق به تحویل قطعات به جمهوری اسلامی ایران شوند، طرح آنها افشا شده است. آسوشیتد پرس می نویسد این دو فرد در ماه دسامبر سال گذشته به جرم خود اقرار کرده و پذیرفتند که قانون تحریم‌های تجاری ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را زیر پا گذاشتند. چندین فروند از هواپیماهای شرکت ایران ایر از نوع بوئینگ ساخته آمریکا هستند و مقام‌های فدرال آمریکا می‌گویند که حمید آصفی و بهزاد کریمیان امید داشتند با فروش قطعات بوئینگ به ایران ایر میلیون‌ها دلار درآمد کسب کنند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا سال گذشته تحریم‌های علیه ایران ایر وضع کرد و دلیل آن را تأمین تدارکات و خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد. به گفته مقام‌های قضایی آمریکایی، حکم زندان حمید آصفی به این دلیل که او در تحقیقات با ماموران همکاری کرده، کوتاه مدت‌تر از حکم بهزاد کریمیان است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا می‌گوید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به دلیل نقش اصلیش در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، حمایت از تروریسم و همچنین نقض حقوق بشر در این کشور همچنان هدف اصلی تحریم‌های آمریکا و جامعه بین‌المللی است و افرادی که قصد دور زدن این تحریم‌ها را داشته باشند مجازات خواهند شد.
بله، و بشنویم از کشور همسایه ایران. 60 سال پیش اتفاقهایی در این کشور افتاد و از استالین بشنویم 60 سال بعد از مرگ اون. به مناسبت همین موضوع یک صفحه ویژه در سایت radiofarda.com وجود داره، میتونید به اون مراجعه کنید و در مورد همین موضوع با جزئیات بیشتر مطالبی رو بخونید و همینطور میتونید به ژان خاکزاد گوش کنید.
استالین 60 سال پس از مرگ، این عنوان مطلبی است که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده است. زمامداری جوزف استالین، دوران ترور، خشونت، اعدام و کشتارهای گسترده، اشتراکی کردن بیرحمانه و همزمان با خوفناکترین جنگ جهانی تاریخ بود. بر اساس تبلیغات و ادعاهای حکومتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، کشور صلح، پیشرفت، همزیستی و مهمتر از همه سرزمین عشق و وفاداری بی‌نهایت مردم به استالین بود. وی پدر خلق و باغبان شادمانی انسان‌ها نامیده می‌شد و تصاویر و مجسمه‌های او همه جا به چشم می‌خورد. یکی از نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی در دوران استالین می‌نویسد: قرن‌ها خواهد گذشت و نسل‌های آینده ما را خوشبخت‌ترین و خوش اقبال‌ترین انسان‌ها خواهند شمرد، چون ما در قرنی متفاوت از تمامی قرن‌ها زندگی می‌کنیم. ما از این امتیاز برخورداریم که در دوران استالین رهبر استثنایی خود زندگی می‌کنیم. مورخان در سراسر جهان هنوز به پژوهش‌های خود برای شناخت دقیق‌تر سرنوشت این انسان‌های خوشبخت که در دوران استالین زیستند ادامه می‌دهند. از جمله از سال 1929 تا زمان مرگ استالین در سال 1953 حدود 14 میلیون نفر در اردوگاه‌های گولاگ به کار اجباری مشغول بودند. حدود 1,600,000 نفر در این اردوگاه‌ها جان خود را از دست دادند. حدود 20 میلیون تن از نیروهای ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم جان باختند و بعد از پایان جنگ بیش از 1,000,000 سرباز ارتش سرخ که از بازداشتگاه‌های آلمان نازی جان سالم به در برده بودند به شبکه گولاک‌ها منتقل شدند. سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید تا ناگفته‌های بسیاری از جوزف استالین 60 سال پس از مرگ را بخوانید. در اینجا پرواز کن پرستوی سیاه، ترانه فولکلوریک گرجی را میشنوید که مورد علاقه جوزف استالین بود که خود زاده گرجستان بود.
اینترنت دسترسی دارید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. سمت چپ صفحه اول سایت ما میتونید مطلبی رو که جان خاکساد برای شما مرور داشت اونجا پیدا کنید با جزئیات بیشتر و در چندین صفحه به اسم استالین 60 سال بعد از مرگ. اما دوشنبه شب جایزه بین المللی حقوق بشری انسان برای انسان به یک وکیل دادگستری از جمهوری آذربایجان اهدا شد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مراسم حضور داشت.
15مین جشنواره بین المللی فیلم های مستند حقوق بشری یک دنیا به این ترتیب با یک رقص معناگرا آغاز شد، آن هم با اهدای جایزه حقوق بشری هومو هومینی یا انسان برای انسان که اشاره‌ای دارد به عبارت لاتین هومو هومینی لوپوس، انسان گرگ انسان است. در این مراسم هانا کولهانووا مدیر جشنواره یک دنیا از تمرکز امسال جشنواره بر موضوع نژادپرستی و تعصب خبر داد و گفت شناخت فرهنگ‌های دیگر و احترام به آنها می‌تواند جامعه را بیمه کند. در ادامه برنامه اهدای جایزه حقوق بشری انسان برای انسان، برگزار کنندگان مراسم از یوهانس سانچز که از او به عنوان وبلاگ نویس برجسته کوبا نام برده شد تقدیر کردند. خانم سانچز در صحبت‌هایش به وضعیت امروز کوبا، اصلاحات وعده داده شده از سوی راول کاسترو رئیس جمهوری این کشور و جامعه در حال تغییر کوبا پرداخت. او نتیجه گرفت که زمان برای تغییر رژیم‌های اقتدارگرا آغاز شده است. مهمان ویژه شب اهدای جایزه انسان برای انسان کارل شوارزنبرگ وزیر امور خارجه جمهوری چک بود. وزیر امور خارجه چک در صحبت‌هایش از واسلاو هاول یاد کرد که به گفته او در بازسازی محل برگزاری این مراسم کلیسای سنت آنا نقش داشته است. آقای شوارزنبرگ با اشاره به این موضوع که کار وکالت در رژیم‌های دیکتاتوری کاری بس مشکل است، جایزه حقوق بشری انسان برای انسان را به انتقام علیوف، وکیل فعال در زمینه حقوق بشر از جمهوری آذربایجان داد. بنیاد نیازمندان که اهدا کننده جایزه انسان برای انسان است، این جایزه را به خاطر شهامت و تعهد استثنایی آقای علیوف در دفاع از انسان‌هایی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند به او اهدا کرد.
با و کلای دادگستری و روزنامه‌نگاران ما با اغلب کشورهای جهان ارتباط دارند، الا با کشور همسایمون ایران. ما باید این وضعیت رو تغییر بدیم، بیشتر با هم در ارتباط باشیم و از هم خبر بگیریم. یکی از دلایل این بیخبری بسته بودن فضای سیاسی و وجود دولت‌های اقتدارگرا توی هر دو کشوره.
4 سال پیش هم این جایزه به 2 فعال دانشجویی ایرانی، مجید توکلی و عبدالله مؤمنی تعلق گرفت که همکنون هر دو در زندان به سر می‌برند.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در ایران، چهارشنبه 16 اسفند ماه هست. دوباره به شما سلام میکنم اگر با ما همراه بودید یا اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. از برنامه زنده ما به اسم مجله نیمه شب، نیم ساعت گذشته، 15 دقیقه دیگه باقی مونده. اگر چیزی رو از دست دادید در طول نیم ساعت گذشته، سری بزنید به سایت ما، میتونید اون مطالب رو کامل با فایل صوتیشون پیدا کنید و بشنوید و بخونید. radiofarda.com یا اینکه در صفحه فیسبوک ما همین مطالب در دسترس هست، با توجه به اینکه شما میتونید اونجا نظراتتون رو هم بنویسید و با بقیه هم وارد بحث بشید. بریم سراغ برنامه‌ای که هر هفته این موقع میشنوید، بامداد چهارشنبه، برنامه صدای شما، صدای فردا. قبل از اون البته خبرها رو بشنویم با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید اطمینان دارد که تسلیحات ارسالی از سوی دوستان آمریکا در منطقه به دست شورشیان میان روی سوری میرسد. جان کری که روز سه‌شنبه پس از دیدارش از عربستان سعودی در قطر سخن میگفت، احتمال رسیدن سلاح‌ها به شورشیان تندرو در سوریه را ضعیف دانست. عربستان سعودی و قطر دو کشوری هستند که برای مخالفان حکومت بشار اسد سلاح ارسال میکنند. دولت آمریکا به خاطر نگرانی از افتادن سلاح به دست اسلامگرایان تندرو و احتمال استفاده از آن علیه منافع خود، از مسلح کردن مخالفان حکومت دمشق خودداری کرده است. در خبر دیگر، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید تهدید به لغو متارکه جنگ کره از سوی کره شمالی نتیجه‌ای نخواهد داشت. وی روز سه‌شنبه گفت تهدید یا تحریک موجب انزوای بیشتر به گفته وی این کشور کمونیست میشود. دولت کره شمالی تهدید کرده است که قرارداد ترک متارکه را که در سال 1953 میلادی 60 سال پیش پذیرفته لغو خواهد کرد. این تهدید در پی آن اعلام شد که آمریکا خواستار تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی شد. مانور مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی نیز بر تنش بین کره شمالی و غرب دامن زده است. در حدود 3 هفته پیش به رغم هشدارهای چین، ژاپن و دولت‌های غربی، کره شمالی دست به انجام یک آزمایش زیرزمینی زد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز در پشت درهای بسته درباره کره شمالی به رایزنی بنشینند. نشریه اقتصادی بلومبرگ گزارش می‌دهد که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به کنگره این کشور تعهد داده است که قاطعانه در برابر نفوذ ایران بایستد. بر اساس این گزارش، آقای هیگل این ادعا را در پاسخ‌های مکتوب خود به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا پس از جلسه بررسی صلاحیت خود مطرح کرد، اما این اظهار نظر تا کنون منتشر نشده بود. او در این پاسخ تأکید می‌کند که برنامه‌ریزی‌های بزرگ و امکان پذیر پنتاگون مکمل سیاست‌های دولت باراک اوباما در استفاده از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف بازداشتن این کشور از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. این برنامه هنوز تموم نشده، همراه ما بمونید. حدود 10 دقیقه باقی مونده از مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید بخش دیگه از برنامه ثابت بامداد چهارشنبه های ما رو بشنوید. امشب باز هم درباره شخصیت سال رادیو فردا میشنوید و روش رأی دادن و انتخاب این شخصیت از طرف شنونده ها و طرفداران رادیو فردا، همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا. همراه جان خاکساد و آزاده توکلی بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده تا در این مورد بیشتر بشنوید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی مانند همیشه کنار من در استودیو. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان و به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز همکارم آرش حسنیا در استودیو حاضر از همین اول برنامه تا نتایج مقدماتی برنامه‌ای رو که برای نوروز پیش بینی کرده و در نوروز از رادیو فردا پخش خواهد شد با شما شنوندگان گرامی در میون بگذاریم. برنامه انتخاب چهره خبرساز سال 1391 خورشیدی در رادیو فردا. پس برای شنیدن سخنان آرش با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
آرش در نخستین سال میخواستم از تو بپرسم که امروز که 15 اسفنده، اگر فراموش نکرده باشم گفته بودی که تا 15 اسفند دوستان تلاش بکنن آرای خودشون رو به 10 چهره پیشنهادی بدن تا بتونیم که ما از این سو در رادیو فردا برنامه سازی های لازم رو انجام بدیم تا در برنامه های نوروزی بتونیم که اونو پخش بکنیم. خب آرش به کجا رسیدیم؟
سلام و درود بر تو جان و همینطور سلام و درود بر تو آزاده. سلام ویژه و درود ویژه هم دارم خدمت شما شنوندگان جان رادیو فردا. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا هستم. تلاش ما این بوده که توی این یکی دو هفته سعی بکنیم که نقاط مبهمی رو که برای برخی از مخاطبان رادیو فردا وجود داره روشن بکنیم درباره برنامه چهره سال 1391، که امیدوارم اینطور بوده باشه و کسایی که سوال داشتن، مخاطبانی که براشون ابهام به وجود اومده بود راجع به سازوکار اجرایی ما و اتفاقاتی که افتاده، پاسخ پرسشاشون رو گرفته باشن. البته من نگاه که می‌کردم بودن دوستانی که کماکان پای همون پستی که برای نظرخواهی هستش روی فیسبوک اعلام می‌کردن که قانع نشدن. به هر حال من تلاش خودم رو کردم با کمک از شما که بتونم پاسخ به اون پرسشا رو پیدا بکنم، براشون توضیح بدم. حالا امیدوارم که اون نقاط مبهمی که وجود داشته برای دوستان و برای مخاطبان رادیو فردا به حداقل رسیده باشه.
البته آرش اگر موافق هستین تو خیلی براحت با شنوندگانمون در میون بگذاریم که اکثر اون کسانی که از ما انتقاد کردن نظرشون این بود که چرا شاهزاده رضا پهلوی جزو لیست 10 نفری چهره خبرساز سال نیست. البته در 2 برنامه گذشته ما توضیح دادیم و همونطور که تو گفتی برخی قانع شدن و برخی دیگر قانع نشدن و هنوز که هنوز انتقادهای خودشون رو با ما در میون میگذارن. ما این انتقادها رو میبینیم، میخونیم. البته این لیست 10 نفره رو به ترتیب الف با ما در وبسایت و همینطور در رادیو و در صفحه فیسبوک اعلام کردیم، ولی دوستان این لیست در اختیار شما بود تا آرایتون رو بین افراد بدید. ولی آرش اگر اجازه میدی این یادآوری رو بکنم، آرایی که به نام شاهزاده رضا پهلوی دوستان و دوستداران ایشون برای ما ارسال کردن، چون اسم ایشون در این لیست 10 نفره نیست، طبیعتاً این آمار رو ما حساب نکردیم. درست آرش؟
بله، من توضیح بدم که در 2 هفته‌ای که ما این نظرخواهی رو روی وبسایت رادیو فردا، روی صفحه فیسبوک و از طریق تلفن‌ها و اس ام اس ها و ایمیل هایی که مخاطبان رادیو فردا میتونن برای ما بفرستن گذاشتیم، تا اینجای کار عدد رقم اولیه رو میتونم اعلام بکنم تو این برنامه. البته خب هنوز نظرخواهی ادامه داره. قبلا ما فکر می‌کردیم که تا 15 اسفند ماه، یعنی نزدیک 2 هفته بعد از شروع نظرخواهی، این نظرخواهی رو به پایان برسونیم، اما اونطور که تصمیم گرفته شده از طرف مدیرای رادیو فردا و آمارم نشون میده که کماکان مخاطبان رادیو فردا لطف دارن و در این نظرخواهی دارن شرکت میکنن، تصمیم بر این شده که تا 20 اسفند ماه، یعنی پایان روز 20 اسفند ماه که میشه یک شنبه هفته آینده، این نظرخواهی به وقت ایران، البته من این ساعت 12 شب یک شنبه، ادامه خواهد داشت و اونهایی که هنوز شرکت نکردن و رأی ندادن میتونن تا یک شنبه هفته آینده تا 20 اسفند ماه در این نظرخواهی شرکت بکنن و به یکی از این 10 نفری که توی فهرست هستش رأی خودشونو بدن به عنوان چهره خبرساز.
آرش، برنده این نظرخواهی کی اعلام میشه؟
راستش آزاده، مثل همون سال گذشته که ما نخستین دوره انتخاب چهره سال رو داشتیم در رادیو فردا، در ویژه برنامه‌ای که برای عید در نظر گرفته شده، برای عید نوروز، همونجا اعلام میشه و برنامه‌های ویژه‌ای رو هم من هم دیگر همکاران رادیو فردا تلاش دارن می‌کنن که درباره فردی که به عنوان چهره خبرساز سال 91 انتخاب میشه بسازند. مثلا ما پارسال که آقای رضا پهلوی چهره سال 1390 شده بودند، تونستیم که با خودشون یه گفتگوی متفاوتی رو تلاش کردیم که انجام بدیم که بیشتر حول خودشون بودن، زندگی خودشون رو، کمتر بحث‌های سیاسی و اینها رو مطرح کردیم توی اون گفتگو. امسال هم تلاش می‌کنیم اون نفری که برنده بشه برنامه‌های ویژه‌ای رو پیرامون اون نفر بسازیم و پخش بکنیم توی اون ویژه برنامه نوروزیمون.
آرش، تا امروز که 15 اسفند ماه هستش، از این لیست 10 نفره کدوم‌ها امتیاز بیشتری داشتن؟ اگر اجازه بدی البته این لیست رو دوباره جان شما بخونین.
خب منم یه یادآوری بکنم، این اسامی کسانی رو که در این لیست 10 نفره چهره خبرساز با شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در میان گذاشتیم، البته به ترتیب الفبا: محمود احمدی نژاد، محمد بنا، ستار بهشتی، جعفر پناهی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، گلشیفته فراهانی، ابوالفضل قدیانی، علی لاریجانی و بالاخره میرحسین موسوی.
خیلی ممنونم جان که یادآوری کردی که این لیست 10 نفره ای ما امسال چه گزینه‌هایی توش بودن. تا اینجای کار، یعنی دو هفته‌ای که از این نظرخواهی گذشته و البته همونجور که اشاره کردم همچنان 5 روز دیگه میتونن مخاطبان رادیو فردا از شیوه‌ها و راه‌های مختلفی که میتونن رأی بدن در این رأی‌گیری و در این نظرخواهی شرکت کنند، بیشتر از 13,000 نفر شرکت کردند. حالا اگه اجازه بدید من ریز آرا رو نگم، اما به همین بسنده بکنم که خانم نسرین ستوده، آقای محمود احمدی نژاد و ستار بهشتی پیشدازان این فهرست 10 نفره هستند. البته هنوز 5 روزی فرصت هستش برای اینکه چهره سال 91 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا مشخص بشه. از همینجا هم دعوت میکنم و خواهش میکنم از مخاطبان رادیو فردا که اگر تا اینجای کار رأی خودشون رو ندادن و گزینه خبرسازترین چهره سال 91 رو از بین این 10 نفر انتخاب نکردن، حتما تو این 5 روز از این فرصت استفاده بکنن و شرکت بکنن، به 13,000 نفر دیگه بپیوندن.
آرش، البته این رقمی رو که تو اعلام کردی 13,000، بیش از 13,000 نفر.
من چون عدد ریزشو چون جان نمیگم، برای اینکه همین الانی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم احتمالاً هستن کسایی که دارن رأی میدن و این عدد چون جابجا میشه، همون میگم بیشتر از 13,000 نفر. که بیشتر از
13,000. سوال من این بود که این شامل وبسایت رادیو فردا میشه، صفحه فیسبوک، شنوندگانی که از طریق پیامگیر رادیو فردا رأی دادن، یا پیامک؟ درسته؟
درسته، این در واقع یه بخشش زحمتیه که آزاده کشیده و از تعداد پیام‌های تلفنی بیشماری که برای رادیو میادش، که خب خیلی‌هاش همون پیام‌هایی هستش که تو طول برنامه‌ها شنونده‌ها میشنون که پخش میشه، میتونن به همون شماره پیامگیر تماس بگیرن و آراشون رو بدن، یا از طریق اس ام اس و آدرس ایمیلی که در اختیارشون هستش اینا رو آزاده زحمتش میکشه اضافه کرده. خب آرای وبسایت و فیسبوک هم که مشخصه، این سرجمع تمام راه‌هایی بوده که مخاطبان رادیو فردا تونستن در این نظرخواهی چهره سال 91 شرکت بکنن.
پس تا 5 روز دیگه هنوز هم فرصت دارید تا در این نظرسنجی شرکت کنید. میتونید با ما تماس بگیرید و رأی خودتون از طریق پیام تلفنی ثبت کنید به شماره
20442212112.
و یا اینکه برامون پیام کوتاه یا همون اس ام اس ارسال کنید.
20420603 87 41 50.
و یا به ایمیل info@radiofarda.com رأی خودتون رو بفرستید.
و همینطور میتونید که در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم به این لیست 10 نفری چهره خبرساز سال 1391 دسترسی داشته باشید که هنوز هم هست و در اونجا رأیتون رو بدید. سپاس از همه شما دوستان که در این نظرسنجی برای انتخاب چهره خبرساز سال 1391 شرکت میکنید. در اینجا باز یادآوری میکنیم که دوستان، چهره محبوب رو ما دنبالش نبودیم و دنبال چهره خبرساز بودیم. خب آرش، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، ساعت همجور تونتون داره میره جلو. اینجا فقط یادآوری میکنیم که هفته دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا آرش حضور خواهد داشت. درست آرش؟
جان جان، من که از خدامه که تو برنامه شما باشم، خیلی هم خوشحال میشم. من هفته دیگه میام که بتونم اون عدد کلی و عدد نهایی تعداد آرایی رو که و تعداد شرکت کننده های نظر خواهی برای چهره سال 91 رو اعلام و تقدیمتون میکنم.
فقط ولی ازم... اسم آره... نمیگی که اون سورپریز و آره که بتونیم... شگفتی که بعد اون شیرینی اون
شیرینی برنامه ویژه نوروز بمونه. یه 10 روزی اگر به ما مهلت بدن برنامه هم ساخته میشه. تو اون ویژه برنامه نوروز متوجه میشن که چهره سال 1391، چهره خبرساز سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا کیه که ما دومین سال این انتخاب رو بتونیم مثل پارسال با برنامه ویژه‌ای جشن بگیریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق ژان خاکزاد، آرش حسنیا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منم با حرفات خوشم، ولی چشمات میگفتم که کم کم باید بارو بست. از وقت رفتنت چشام هر شب غرق اشکمه. اگه این عشق، اگه این آخرش، اگه از اول فقط این بود باورت، اگه هر چیزی خوردت کرد رفت، اگه مشکلات رو بد کردن، من بیشتر شکستم و رفتنت میده بیشتر شکنجم. نامه ها تو حفظم، من همه خاطراتو دیگه حس کردم. نزا غرور کاری کنه گذشت نکنی، بیا برگرد مان آرو بشکم پس.
چه دلتنگم، نمیدونی چه
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداه.
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
خوش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چیکار باتون میکنم.